اتصال بون، یا اون روح اون تربیتی درش اتفاق افتاده توی اون محله و جامعه و میتونه امتداد بده. حالا خودش سوال جای بحث خودش رو داره، من نمیخوام ادامه بدم که خب ما اینجا میبینیم که تو این سالها، یعنی تو این 14 دهه‌ای که از ابتدای انقلاب گذشته، خود همین مسئله جذب برای چه و جذب چگونه. حالا خود این یکی از سوالات کلیدی است، گاهی در گام اول میمونن صرفا جذب کنیم، چیکار کنیم، یا حالا توانمندیشو نداشتن یا تخصصش رو، یا کسی که بتونه هدایت کنه، که باز نقش امام جماعت نظام اونجا مهم میشه. که حالا وقتی از مسجد صحبت میاد مختصاتش اینه که تفاوتی داره بقیه مکانها که یک امام داره یا قاعدتا باید داشته باشه، که این امام مدیر مسجده، رهبر فعالیت هاست و باز یکی از شاخص ها میتونه بشه که در مجموع فعالیتی که در مسجد اتفاق میفته اون امام جماعت چی کار است، چقدر حضور داره، چقدر پررنگی، ولی این اتصال بین آن فعالیت اصلی یعنی نماز و نماز جماعت و بقیه فعالیت ها رو نشون میده. اینا دو مسیر موازی هن. میشه مکان، یک مکان عمومی که بخشش حالا یه دمیا نماز و یه دمی فضای خالیه دیگه، حالا ما استفاده میکنیم. خود این حالا میتونه پویایی و یکی از شاخص ها باشه از منظر تربیتی و اصالت. وقتی امام جماعتی درگیره، حتی گاهی مکان اون فعالیت ها از مسجد بیرون میره. یک کاری رو ما انجام دادیم چند سال پیش، کلاب یک کتاب هم به زودی بشه از بعد 10 سال، اون حامیش حرف این بود که الگوهای جذب نوجوان جوان مسجد چیه، و از فعالین فرهنگی سوال میکردیم. یه نمونه بود، یکی از حاشیه شهرهای مشهد، نوجوان میگفت خب خیلی راحت نمیان، ولی خب ما کاری کردیم فعالیت مسجد در پارک برگزار میشه مناسبت ها، و من هم میزم و میبرم و اونجا من ارتباط بگیرم. یعنی میخوام بگم حالا این وقتی میگه مسجد، این مسجد صرفا در اون مکان نیست، امتداد در فضای محله میتونه داشته باشه
با حضور امام جماعت.
بله، حالا این محوریت پیدا میکنه بچه های مسجدی، و حالا امام جماعت هم میخوام بگم این حتی تا اینجا کشیده میشه که امام جماعت هم یا اون روحانی یکی از اون میاندارهای این فعالیت ها میشه. این خودش به نظرم از اون مؤلفه‌ایه که حالا برگردم اون نکته که مفعوله جذابیت و حالا سن، گاهی از داریم کار تربیتی میکنیم یا داریم خدمت فرهنگی صرفا ارائه میکنیم یا خدمت اجتماعی. بله، تربیت یک فرایند که حالا شما مربی داره که ناظر متربی بسته به سنش سعی میکنه که اون روی جهتی بده، حالا هدف هویت شایستگی ها توانمندی های بینش های رو بهش منتقل کنه، یک رشدی پیدا کنه، یه خودآگاهی پیدا کنه. این های سیر میشه، یعنی سیرورتی میشه که با هدایت مربی اتفاق میفته. وقتی به منطق در نظر میدیم فرق میکنه موقع که اصلا ما مربی داریم تو مسجد، یک خادم فرهنگی داریم که زمینه ای برای خدمات اجتماعی مثل کار علمی با بچه ها کار میکنه، یه بسترها و زیر ساختای ورزشی هنری علمی فراهم کرده که میان بهره مند میشن، درجه از تربیت رو داره، اما نه اون حدی که ازش صحبت میکنیم که بتونیم انتصاب بدیم تربیت شده مسجده، بلکه بهره مند از خدمت
مسجد
که البته این حد هم الان محل سواله، خیلی از مسائل ما واقعا مسئله شون حتی این هم نیست، الان تعطیلن.
درسته، خیلی ممنونم. اینجا منظریه از شما، صدای ما رو از شبکه رادیوی جوان میشنوید، تصویر رو هم میتونید از پایگاه ایران صدا ملاحظه کنید. میهمان ما جناب آقای دکتر مجتبی همتی فر هستن. بخشی رو با هم بشنویم و ادامه برنامه رو انشالله در خدمتون هستیم.
منظریه، منظری به علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب.
خب آقای دکتر، من یه سوال دیگه‌ای که برام باقی موند این هست که گاهی وقتها از این که در فرایند تربیتی، حالا چه در مسجد چه در مدرسه در بسترهای مختلف، بخوان اسمی از شهید، شهادت، جهاد، فرهنگ شهادت برده بشه، خیلی ها امتناع میکنن، میگن خب مثلا حالا دیگه خیلی روشن فکریش اینه که میگن روحیه خشونت طلبی به بچه منتقل میشه، به متربی منتقل میشه. اینو چجوری شما در واقع پاسخ میدید؟ آیا این اتفاق واقعا میفته یا نه این افق جدیدی رو برای متربی باز میکنه، فرهنگ شهادت، مفهوم جهاد، مفهوم شهادت، اینها چه تأثیری رو فرایند تربیتی میذاره. حالا یه مقداری رو میتونیم در مورد سوژه مسجد امام حسین چیز کنیم، تمرکز کنیم. به نظرم در مورد سرود سلام فرمانده هم این گفتگو مستاق داره. خیلی ها یکی از نقدای جدیشون به سرود سلام فرمانده همین بود دیگه، که این باعث میشه که بچه‌ها یه مقداری روحیه خشونت طلبی مثلا درشون تقویت بشه و این چیزها. آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه، یه افق متفاوت تری رو برای تربیت اون متربی باز میکنه؟
درست. نکنید وقتی که حالا خود مفهوم شهادت هم قابل تعمله، که از اون مفاهیمی است که با انقلاب اسلامی زنده شد، معنا پیدا کرد. یعنی من کار خودم تحلیلی نکردم، اجمالا اونقدر که بررسی کردم، ما تا دوره نهضت شاید واژه شهید و شهادت و خانواده شهدا مجموع، یادواره شهدا مجموع، واژگانی که به این مرتبط هست، مزار شهدا، اصلا معنی نداشت. بار کسی حتی در این اتفاقات هم کشته میشد، مثل 16 آذر خب فاصله داشت تا 10-12 سال تا نهضت، یا تو 28 مرداد یا اتفاق قبلی اون کمتر با من لاقل بر اونقدر که دیدم با من شهید ازش یاد نمی‌کردن. گویا خود این واژه جز واژه‌های که انقلاب اسلامی و نهضت اضافه کرد.
کرده.
بله، اساساً یک بازخوانی کرد و یه پویایی بهش داد. حالا وقتی اونجا نگاه می‌کنیم، شهید کسی است که فعال کنشگری داشته، حساس بوده و بعد نهاد، بعد از این که حالا در امتداد یک مسیری به یک نقطه‌ای میرسه که دیگه تو این دنیا نیست اما زنده است، حالا با آیات قرآن. گاهی ما شاید ترسیمی که میکنیم از شهید با یک چهره نوستالژیک به عنوان کسی که بوده و یک کار خوب کرده، مهم هم این کار چیه، مهم این که فقط این واژه شهید، یعنی این فرق مفهوم قداست و به اون مجموع کارهایی که انجام داده، به آرمانی که دنبالش بوده. وقتی اینجور ما بازخوانی کنیم فهم کنم اون چالش هم پیش نمیاد. یعنی وقتی ما از حاج قاسم صحبت میکنیم، یه موقع از یک فرد میانسال یا پیرمردی که موسفید کرده، مهربون بوده و لبخند میزده، یه موقع لباس نظامی داره و در محیطای نظامی میبینیمش، در نظر میگیریم کسی شاید اون سوالی که شاید باید جواب بدیم که حاج قاسم چیکار داشت میکرد از دوره نوجوانی که از نهضت، یعنی ایشون اون موقع شروع میکنه مبارزاتش رو، درگیر میشه تا انقلاب که وارد جبهه، بعد به عنوان فرماندهی که داشت، که بازی فرماندهی که بخش نظر امنیت داخله، در کنون فرات فرهنگی که انجام میداده سپاه پاسداران، بعد ناظر به دفاع از حرم و حریم اسلام و مسلمانان وارد میشه و نیرو قدس و آرمان فلسطین و کارهای دیگری که ایشون انجام داده تا خدمات اجتماعی. وقتی مفهوم دارم که بعد حالا در این نقطه مهم توسط چه کسی به چه دلیل کشته میشه، او صرفا واسه عملیات نظامی نبوده، یه کاری داشته میکرد، یه اثرگذاری داشته. با این منطق شهید و گستره مفهوم شهادت هم با صرف جنگ، سلاح و اون چیزی که ما خشونت میسن متمایز میشه. این آرمان شهید رو اگه ما در نظر بگیریم، ببینیم که اون موقع با انتحار هم متفاوت میشه. یعنی شما میخواییم مرزهاش وقتی روشن میکنید، باید میگه ما چه چیزی رو وقتی یادوار برگزار میکنیم، یه انسانی که یک زیستی داشته، سیری طی کرده، حالا به یک نقطه رسیده،
که اتفاقا اون زیست و اون سیر هم خودش یه الگوی تربیتی میتونه باشه.
بله، یعنی بسته به اینکه اون فرد در چه نقطه‌ای قرار داشته، اون سیر کاملا میتونه درس آموز باشه، حالا هم برای به شکل فرد، هم شکل خانواده. اون خانواده شهید هم حالا مهم میشه، اون مجموع آثار، فعالیت هایی که از شهدا مونده. ما گاهی رسم فراموش میشه، اسم میمونه و بعد میگیم اسم رو به یک شکلی میخواییم چه بسا منحرف شده از اون واقع مطرحش کنیم. خب طبیعتا اونجا چون اون معناه توهی شده یا کمرنگ شده، خودمون هم در مقام دفاع یا الان پرسشگری قرار میگیم، در که وقتی به اصل معنا تجربه، و حتی اون شهیدی که ازش صحبت میکنیم زنده است و روزی خوره و داره ما رو میبینه، این حتی این خودش امتدادی داره، این جزء اون آرامگاهش هم که میریم به تعبیر امام، او هم برای سیر عرفانی و رشد تربیتی، او آرامگاه نه معنی قبر، بلکه کسی که او یه معنویت حتی در اون نهفته است، یعنی
نقطه اتصاله به
بله، یعنی میخوای خودش باز به یک محل معنوی است، یعنی میخوام خب این وقتی این وجوه در نظر میگیم، گلزار شهدا صرفا اینکه آرامگاه کشته شدن جنگ نیست، بلکه کسانی هستن که سیر رو طی کردن که ما همچنان که برای مزار ائمه تر مقام خودش اون معصوم میبینیم و میگیم فیض ادامه داره، او میبیند و این سیر معرفتی ما میخواهیم از او، به همین ترتیب شهدا هم با همین نگاه و موقع شما میتونید وارد گفتگو بشی، چون او حاضر است و زنده است و نوع تعامل با یک حی متفاوت میشه دیگه. خب میخوام این موقع در مقام انتها و اصلا این منظر اصلا خود این پرسش او فرد که این چون داره کار خشونت طلبان انجام میدونه الان سوال قرار میشه. این در مورد حالا شاید سرو سلام فرمان چون اشاره فرمان از همین جنسه، غیر از بعض از تصویرهایی که مونتاژ کردیم بخشش ممکنه واقعا این الان ساله بشه جلوش گذاشت در اون اصل معنای سرود، اما تو خود اصل معنا داره ناظر به فرج و انتظار، یعنی فرمانده رو حضرت مهدی حجت. بله حضرت حجت معرفی میکنه و در ذیل او ولی امروز ما و میگه من یه مسئولیتی دارم در قبال نه فقط خودم در قبال جهان و این مأموریت جهانی دلالتهای داره و این نسلی که دشمن دنبال دو تا چیزم هست به تعبیر آقا، که دشمن دنبال ایدئولوژی زدایی است و دو تا نقطه رو هدف قرار داده، آرمان زدایی و هویت زدایی. و دقیقا این نقطه است که شهادت یک دریچه است برای اینکه ما آرمان ها متصل بشیم
و برای اینکه هویت ساخته بشه.
بله، یعنی خودش حالا یک مسیره که این شهید یک هویتی به ما میده، یعنی چون یه اتصالی به یک معنایی داره، این صرف اون شخص و صرف اون منتظر از واقع و اون سیر زندگی نیست که در یک نقطه گویا قرار گرفته خب برچسب شهادت خورد
و تمام شده
بود. بله، در این قبل و بعدی داره و به یک اتصال به جامعه و آرمان داشته و ما وقتی اون نگاه میکنم به منون یک ستاره است که از یک آسمانی داره روایت میکنه، یک عقبه ای و یک جهانی، ما از اون دریچه میخوایم وارد بشیم. با این منطق منظورم اساسا باز این سوالات طرحش خنده داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ما در منظریه از صحبت‌های آقای دکتر مصطفی مدفر استفاده کردیم با موضوع انقلاب و تربیت. منظریه منظری است به آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب اسلامی که در واقع ایده علوم انسانی گفتگو میکنه. این موضوع هم در خدمت آقای دکتر همتی‌فر بودیم. من یه جمع‌بندی داشته باشم از فرمایشات شما. شما به نقش محوری مسجد اشاره کردید و اون در واقع شاکله و سازماندهی کردن نیروهای انقلاب چه در مبارزات چه در دوره جنگ که در مسجد رخ میداد، اما در دهه 70 ما با یک تفاوت‌های در سیاست‌های فرهنگی روبرو میشیم که باز باعث میشه که هسته‌های مردمی برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی شکل بگیره و با توجه به فهمی که رزمنده ها از دین داشتن، دین به معنای حد اکثری خودش، به معنای اسلام سیاسی، یه بستر متفاوتی رو در مسجد دوباره برای فعالیت های تربیتی رقم زدن. و خب موضوع جذابیت هایی که در مسجد میتونه وجود داشته باشه و مرزی که بین نیاز و خواسته باید در فعالیت های تربیتی در نظر گرفته بشه و نکته بسیار دقیقی که در آسیب شناسی فعالیت های تربیتی کنونی اگه بخوایم نگاهی داشته باشیم بهشون، اینه که یک مکان تربیتی مثل مسجد چه بازه سنی رو داره پوشش میده، آیا به مثلا کودکان هم توجه دارد یا به بعد از دوره نوجوانی هم که جوان میشوند و عرصه‌های جدیدی رو تجربه میکنن آیا توجه دارد یا ندارد. و در خصوص این سوال که مفاهیمی مثل جهاد و شهادت چه تأثیری میتونه در فرآیند تربیتی داشته باشه، فرمودید اساساً این واژه و این مفهوم با انقلاب اسلامی دوباره احیا شده و زنده شده و یک سیرورت متفاوتی رو به خودش دیده و یه مسیر تربیتی است خودش که اوجش در واقع شهادت هست. تازه با خود شهادت شهید هم به پایان نمیرسه و امتداد در واقع اجتماعی هم میتونه داشته باشه، همچنانی که ما در مورد حاج قاسم اینو به وضوح میبینیم، چه سیر تربیتی او تا قبل از شهادت، چه آثار تربیتی که بعد از شهادتش برای جامعه ما به ارمغان آورده. اگه نکته باقی مونده بفرمایید.
بسیار ممنون از جمع‌بندی خیلی خوبتون. فقط یک عبارت کوتاهی رو عرض کنم. ما اگه بخوایم افقی برای مسجد با رویکرد تربیتی در نظر بگیریم، مسجد پایگاه دینه و وقتی که جامعه قرار دینی باشه، حکومت دینی، محل رویش و تربیت نیروهای برای این جامعه و این حکومت هم باید باشه. خود این نظام با ما هدف که در نظر بگیریم، نسبتش با مدرسه با من یکی از پایه دیگر همین حکومت، نسبتش با خانواده، کم خانواده امروز هم خانواده آینده که این افراد توش قرار میگیرن، این هم معنادار میشه و این معناداری میتونه جو هر فعالیتی که الان جاری است یا جاری نیست و میخواد پیشنهاد بشه و ایده براش داده بشه علامت سوال بذاره و یا حرکت بده و جهت بده. با این نگاه به نظرم قبل نهضت و امروز که ما در گام دوم انقلاب هستیم، بازخوانی نیاز داریم. مسجد امروز و جامعه امروز و تربیتی که انتظار نسل امروز مناسبات شد برای گام دوم فکر کرد و برش تدبیر کرد.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. جشنواره مردمی علوم انسانی عمار با هدف بررسی نظری در رابطه با آثار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کارش رو دوباره شروع کرده. سرفصلایی که برای این جشنواره در نظر گرفته شده عبارتند از انسان انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب اسلامی، جهان انقلاب اسلامی و آینده انقلاب اسلامی که آثار میتونه در قالب‌هایی مثل مقاله علمی، گفتار علمی، یادداشت یا تقریر و حاشیه نویسی باشه. کسانی که علاقه دارن میتونن آثارشون رو به دبیرخانه جشنواره از طریق پایگاه اینترنتی fanus.ammarfilm.ir ارسال بکنن و تا 10 اردیبهشت سال 1402 مهلت ارسال آثار هست و در خرداد ماه سال 1402 اختتامیه جشنواره برگزار خواهد شد. از صبر و حوصله شما و همراهیتون با منظریه تشکر میکنم. خدا نگهدار.
امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت دوون به تاز برو به پیش دنیا بشه واسد بده دنیا بشه واسد بده
تورنج کاری از گروه اندیشه رادیو جوان آنی که قرار با تو باشد ما را مجلس چو بهار با تو باشد ما را هرچند بسی به گرد سر برگردم آخر سر و کار با تو باشد ما را. البته که سر و کار ما همیشه با شماست. رفیقی بهتر از شما مگه داریم؟ پس به تورنج خوش اومدیم.
تو میگیره دلم تا گم نشم توی خودم چشمامو
دستمو محکمتر بگیر، بذار کنار تو بشینم. من دیوونه ترین دیوونه یه روی کل زمینم. با من بمون، با من بمون، با این که میدونی همینم. با من بمون، با من بمون، با من بمون ای بهترینم.
در منزل وصل خوشه ای نیست مرا، و از خرمن عشق خوشه ای نیست مرا. گر بگریزم ز صحبت نااهلان، کمتر باشد که گوشه ای نیست مرا. پیامک بزنین، اشعار عاشقونه قشنگ خودتون رو برای ما بفرستید، ما یه گوش شنوا داریم برای شما. خود شما اینجا خونه ی واژه هاست. پس ترانه بارون کنین نغمه خونه خودتون رو.
وقتی نیستی توی خونه نمیمونم، غیر گریه دیگه شعری نمیخونم. وقتی نیستی توی خونه نمیمونم، غیر گریه دیگه شعری نمیخونم. میمونم با تموم دل و پسیام، گم میشم باز تو قبار دی کسیام، گم میشم باز تو قبار دی کسیام. وقتی نیستی بی تو از زندگی سیرم، روزی صد بار توی این خونه میمیرم. وقتی نیستی بی تو از زندگی سیرم، روزی صد بار توی این خونه میمیرم. وقتی نیستی بی تو از زندگی سیرم، روزی صد بار توی این خونه میمیرم. وقتی نیستی بی تو از زندگی سیرم، روزی صد بار توی
در دام تو هر کس که گرفتار تر است، در چشم تو ای جان جهان خوار تر است. وان دل که تو را به جان خریدار تر است، ای دوست به اتفاق غمخوار تر است. دل ماست، این هر دو سرا یگان یگان منزل ماست. زحمت همه در نهاد آب و گل ماست، پیش از دل و گل چه بود آن منزل ماست. اما در ترنج این قسمت میزبان عاشقانه های سنایی بودیم. تا فردا، ترانه زندگیتون شاد انشاءالله و خدا نگهدار.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبا نگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز. با این بخش